أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار خوبزبی و دانشگاهی و عزیزانی که اسامی شریفشون برده شد را گرامی می داریم. سعی مشکور همه را از خدای سبحان مسئلت می کنیم. توفیق روزافزون همه شما را از خدای سبحان درخواست می کنیم. این ایام از یک نظر به مباهله خاندان عصمت و طهارت وابسته است، و از نظر دیگر زمان نزول سوره مبارکه هل اتی است و در آستانه محرم سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما هستیم. مناسب ترین بحث هم بحث حرمت و عظمت و شکوه ولایت عترت طاهرین. مستحضرید که چیزی در جهان امکان بالاتر از قرآن کریم نیست، زیرا تجلی خاص خداست. اونطوری که وجود مبارک امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمود: فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونو یروه. گرچه اصل خلقت را وجود مبارکی هست امیر سلام الله علیه تجلی خدا می داند، زیرا در خطبه دیگر فرمود: الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. اما تجلی خدای سبحان در قرآن کریم یه تجلی خاص است که در خطبه دیگر راجع به قرآن فرود: فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونو یروه. پس سراسر عالم طبق اون خطبه تجلی خداست، لیکن تجلی خاص خدا در قرآن کریم است برابر این دو خطبه یاد شده. این مطلب اول. و اگر در جهان امکان چیزی بالاتر از قرآن کریم بود، وجود مبارک رسول گرامی علیه آلاف و تحت و سنا عترت طاهرین را معادل اون می دانست. و چون بالاتر از قرآن که کلام خاص خدا به مجلای خاص الهی وجود ندارد، فبود عترت طاهرین عدل قرآن کریم هست. اینی تارکون بکم و ثغلین کتاب الله به اعترتی، و اگر متمسک بشید گمراه نمی شدید. لن یفترقا حتی یربا علی الحوز. اینم مطلب دوم. در باره قرآن کریم فرمود: اگر تمام جن و انس جمع بشن نمی توانن مثل این کتاب رو بیارن. معنای اون حدیث شریف ثقلین این است که تمام جن و انس یه طرف، این عترت طاهرین یه طرف، هیچ کس مثل امیرالمؤمنین نخواهد بود، هیچ کس مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها نخواهد بود، هیچ کس مثل حسین ابن علی نخواهد بود. اگر اونها هم مثل حسین ابن علی بشن و اونها میشن معادل قرآن، در حالی که اونها بشر عادی هستند و موجودات عادی هستند. بنابراین حرمت اهل بیت همتای حرمت قرآن کریم است. این مطلب سوم بود. مطلب چهارم که وظیفه ماست این است که خدای سبحان کاری که مربوط به خودش است به عهده گرفته. در نشأه امکان، تکلیف یعنی دنیا، وظایفی که به عهده ماست ما را به وظایف من آشنا کرده. وقتی هم به عرضتون رسید که درست است که اولیای الهی با کرامت اداره میشن، اما خدای سبحان به همون اولیای الهی فرمود شما هم باید کاری انجام بدید. همه کارهای شما برابر با کرامت و معجزه نیست. این جریان عیسی مسیح وجود مبارک مریم سلام الله علیه ما بخش وسیعی از کارهای اینها را قرآن کریم به خدا اسناد داد. یعنی ارسلنا الیها روحنا شد، فتمثل لها بشرا سویا شد، من از طرف خدا مبعوث شدم به تو فرزندی عطا کنم شد، او هم مادر شد به نام مریم که مادر عیسی سلام الله علیه شد. همه اینها از راه غیب بود. فجاء اهل مخاض و علاج از نخله، درد زایمان که فرا رسید به کنار درخت خرما، حالا خوش بود یا جزء بالی بود، بالاخره به اونجا پناه بردن. خدای سبحان فرمود این درخت خوش را ما سرسبز میکنیم، یک بارور میکنیم، دو شاخهاش بربار میشه، سه اینا کار ماست. اما ما که توانستیم این درخت خوش را سرسبز بکنیم، پربار بکنیم، تو هم باید دستی تکون بدی، حرکت بدی، این شاخه را تکون بدی میوه‌اش بریزه. و هزی الیکه به جزء نخله تو ساقت علیکه رتبن جلیا. خب همون خدا میتوانست این خوشه و شاخه را یه مقدار نزدیکتر کند، اما بنای عالم بر اینه که خود انسان هم یه دستی تکون بدهد دیگر. و همین کار هم کرد. مریم سلام الله علیها این شاخه را گرفت و تکون داد و خرما ریخت و هم گرفت و استفاده کرد. و هزی الیکه به جزء نخله تو ساقت علیکه رتبن جنیا. مطلب بعدی آن است که حفظ قرآن به عهده خدای سبحان است. در سوره حج فرمود انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما ما باید دستی تکون بدیم، تفسیری داشته باشیم، قلمی داشته باشیم، بنان و بیانی داشته باشیم، نگذاریم هر کسی هر قرائتی را به قرآن کریم اسناد بده تا این کتاب محفوظ بمونه. که الان بحث ما درباره قرآن و تفسیر قرآن نیست، اما بحث ما درباره اعتراض هست. این اعتراض همتای قرآنن. اینا خودشون رو حفظ کردن به اذن الهی، ذات اقدس الهی اینها رو حفظ کرده. اگر اینها ادل قرآنن که هستن، اگر خدا حافظ قرآن است که هست، خدا حافظ اینها هم خواهد بود. اما به ما فرمودن به اینکه شما فقر او ماتی از سر من القرآن، تا میتونید با قرآن مانوس بشید، یعنی شما هم باید این شاخه را تکون بدید، میوهش بریز و بهره برداری کنید. من حفظ میکنم ولی شما مکلفی. درباره عترت طاهرین اینه. ما روز مبارک 24 ذیحج گذشت، 25 ذیحج گذشت، روز مباهله و روز نزول هل اتا، و الان در آستانه محرمی. جریان عترت طاهرین را اونا خواستن مثل قرآن بردارند، یعنی برداشتنی نیست. چون خود قرآن فرمود حقیقت ولایت، حقیقت اعتراض همتای قرآن است. اما ظاهر بدنشون خب البته یا به مرگ طبیعی رحلت میکنن یا شهید میشن یا مسموم میشن. بالاخره بدنشون از دنیا رفتنی است. انکه میتون و انهم میتون. و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اف امتفهم الخالدون. اینجا جای بقا و ابدیت نیست. اما حقیقت نبوت، حقیقت ولایت، حقیقت اطرت، حقیقت امامت، حقیقت خلافت مثل حقیقت قرآن میمونه. گاهی ممکن است کسی معاذ الله قرآن رو تیر بارون کنه مثل ولید. کم نبودن که قرآن رو سوزوندن، قرآن رو تیر بارون کردن، اما حقیقت قرآن که محفوظه. ائمه هم شهید کردن ولی ولایتشون که محفوظه. اونا خواستن با حقیقت قرآن بجنگن، یا بر سر نیزه کردن، یا مثل ولید قرآن رو تیربارون کردن. دوی شعر مسخره آمیزی هم معاذ الله خوند: قل مزقن الولیدو، ای قرآن در قیامت پیش خدا شهادت بده که ولید مرا تیربارون کرده. اینا کارار کردن ولی هیچ اثر نکرد. در باری اطلاعی تاهیری اونا رو مسموم کردن یا شهید کردن. خب این امر طبیعی است. اگرم مسموم یا شهید نمی شدن، بالاخره رحلت می کردن به مرگ عادی بر اساس ماجعه الله لبشر منگرام بکل خول. اما حقیقت نبوت و ولایت و اعتراف رو همون سیره اینها به سنت اینهاست که محفوظ. خدا اون رو یقینا نگه می دارد. اما وظیفه ما اینه که دستی تکون بدیم و این شاخه پربار رو نزدیکتر بیاریم و بهره بگیریم. درباره عزاداری سید شهدا، حیاتی که راه اندازی میکنیم، سخنرانی هایی که داریم، مدعی هایی که داریم، رهبری نسبت به حیاتی که داریم، باید سعی بکنیم یحرفون الکلم عن مواضعه نباشه. عده‌ای درباره تورات، عده‌ای درباره انجیل تحریف روا داشتن. خب تورات رو تحریف کردن، انجیل رو تحریف کردن. چون دین خاتم و خاتم نبود، خدا بعد حفظش هم نداد. مسئولیتش به عهده اونا گذاشت. اونا با سوء اختیارشون یکتبو در کتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. اینا یحرفون الکلمه عن مواضعه بود. و این درباره قرآن کریم خدا وعده داد. درباره اطرت هم وعده داد. ولی ما هم موظفیم برداشت های باطل، قرائت های باطل، عزاداری های باطل، سخنرانی های عاطل درباره اطرت نشه. تحریف اطرت هم مثل تحریف قرآن است. همون خطر را داره. اینطور نیست که اگر روزخانی ها، عزاداری ها معاذ الله تحریف شده کم خطر باشد که. حالا یک کسی آیه را بد معنا کرد و منتشر کرد، این تحریف قرآن دیگه. این یکتبو در کتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله دیگه. گرچه رسوا میشه به خدا جلوش میگیره، ولی ما هم موظفیم که اعتراض را از هر گونه تحریف و انحراف حفظ بکنیم. باید عمیقا و دقیقا سیره اینها را بشناسیم، هدف اینها رو شناسایی کنیم، کلمات اینها ارزیابی کنیم. اینا مثل فقه و اصول درس خوندنی است. اینطور نیست که انسان کلمات سید شهدا سلام الله علیه رو همین جور بتونه معنا کنه. خب چرا کلمات وجود مبارک امام صادق و باقر سالها درس میخواد تا آدم بشه فقیه و اصولی؟ در جریان مبارزه با طاغوت همین طوره، در سیاست اسلامی همین طوره، در کشورداری همین طوره. اینا هم بالاخره درس‌های عمیق میخواد. فرمایش وجود مبارک حسین ابن علی که اون سخنرانی‌ها رو کرده، چرا قیام کرده، چرا در مدینه نمونده، چرا مثل امام حسن صلح نکرده، چرا مثل دیگران ساکت نشده، چرا حاضر شده این جور زن و بچه‌ش به اسارت برون، خب همه اینا تحلیل میخواد. اینا مثل مکاسب درس میخواد. اینا مثل کفایه بحث میخواد. بنابراین ما تمام تلاش و کوششمون رو بکنیم اون مقداری که خودمون آشناییم ازش بهره بگیریم، اون مقداری که نمیدانیم از دیگران کمک بگیریم. اگر برای ما حل نشد اونا رو مطرح نکنیم، چیزهایی که میدونیم بگیم. قف عند الشبهه ناظر به همینه. و خدای سبحان ما رو با دو سیم خاردار محدود کرده در قرآن کریم. فرمود هم تکذیب بشر محدوده، هم تصدیق بشر. هم آری گفتن او باید محققانه باشه، هم نگفتن او باید محققانه باشه. هر دو را قرآن کریم بیان کرده. منتها مرحوم کرینی رضوان الله تعالی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این دو سیم خاردار را از قرآن کریم استنباط کرده، تشریح کرده، فرمود ان الله سبحانه و تعالی حسنه او حزه او خسه به سه قرائت به سه نسخه عبادهو با آیتین من کتابه، تحسین کرده این در حسن و قلعه و دژ قرار داده، حزه تحزیز کرده ترغیب کرده، خسه یعنی به اینها این ویژگی رو داده. الله یقول علی الله الا الحق ولا یؤمن الا بالحق. اگر کسی بخواهد نبگوید، تکذیب کند، این باید محققانه باشه. چرا؟ چون در آیه قرآن کریم فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. ذات اقدس الهی ادی رو مذمت کرده، اما چرا اینها بدون تحقیق نفی کردن؟ گفتن نه، وقتی نمیدونستن با ساکت باشن. پس نه گفتن ما یعنی تکذیب کردن ما باید محققانه باشه. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. آری گفتن ما، تصدیق کردن ما، امضا و اثبات ما باید محققانه فرشت همود برابر سوره مبارک اسراء که لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. چیزی رو که نمیدونی نگو، تصدیق نکن، ننویس. خب ما بین نفی و اثبات زندگی میکنیم و هر دو طرفش قرآن با سیم خاردار بست. اما بخوای به نفی نزدیک بشی باید محققانه باشی، باید با اثبات نزدیک بشی باید محققانه باشی. این کتاب ماست. ما درباره اعتراض بخوام سخنی بگوییم، عزاداری کنیم، ما گریه میخواهیم یا تقرب الالله میخواهیم به وسیلت عظمت سالار شهیدان. شما بینید این مارش عزاره که میزنن صرف آهنگ است، حرف توش نیست، خیلی ها رو میگریونه. این در اثر اینکه اعصاب را به سمت خود متوجه میکند اشکم میریزونه. مگه این مارش عزا و امثال اینها اشک نمیاره؟ این عشق عاقلانه است؟ نه. عاطفی است؟ نه. این عصبی است. بعض از خوندنها روزخوانی کردن هم همینطوره. اگر خدای ناکرده محتوا نداشته باشه، صرف اون آهنگ باشه یا رقتهای غیر عاقلانه باشه، اون عشق اثر نداره. عشقی در اسلام مطرح است که در برابر دشمن داخلی سازنده اخلاق خوب باشه، در برابر دشمن خارجی یک سلاح نیرومندی باشه. اینه که در دعای کمیل وجود بارکه از تعمیر فرمود به سلاح و حل بکا. ما یه دشمن درونی داریم که با جهاد اکبر با او داد بجنگیم، یه دشمن بیرونی داریم که صدام بود و الان در غزه است و در جاهای دیگه. خب این فلسطین اشغالی اینطوره، این صهیونیست اینطوره، اون استکبار جهانی اینطوره. ما با کدوم دشمن، با کدوم سلاح بتوانیم بجنگیم؟ یه سلاحی که بتونه ما رو در برابر دشمن داخل و خارج بیمه کنه، اون هوس‌ها را با تواضع و ناله‌های متقیانه حل می‌کنیم. این عشق سالار شهیدان عشق درباره کربلا است که درس مبارزه و حماسه میده. این عشق انسان رو در برابر صهیونیسم مقاوم می‌کنه، در برابر استکبار جهانی مقاوم می‌کنه. عشقی که نتواند اسلحه یک ملت باشد، اون عشق رو که دعای کمیل امضا نکرده که. خب اگر یک مدداهی باشه یا روزخانی باشه، عاقلانه و محققانه نباشه، این گریه در برابر دشمن داخلی سلاح است؟ نه. در برابر دشمن خارجی سلاح است؟ نه. پس کدوم گریه است که اصله؟ وجود مبارک حسین ابن علی طرز زندگی کرد که برای همیشه جهان اسلام میتونه مسلح باشه. خب گرچه در جمع ما دانش آموزانی هستند، دانشجویانی هستند، اینا نسل سوم انقلابند و اصل جنگ را یا خود انقلاب را درک نکردند، اما در بین شما افرادی هستید که بالاخره هستند که جنگ را درک کردند. مهمترین شعاری که خاکریز اول و دوم صحنه نبرد را، یعنی اون ساحت خونین شلمچه ها را اداره میکرد، همین یاسین یاسین بود. این میشه یه گریه که بالاخره به انسان مبارزه بده، مقاومت بده. الان این حزب الله لبنان 33 روز گفتن یا حسین یا حسین دیگه. این عشق اثر داره، این گریه اثر داره، چون شجاعت حضرت را، مبارزه حضرت را، تسلیم نشدن حضرت را، مقاومت حضرت را، او و بچه های او را تبیین کرده. وگرنه صرف مظلومیت خیلی ها در عالم مظلوم بودن. مگر این مغول که به این سرزمین تاخت و حمله کرد کشتاری بدتر از کربلا نکردن در ایران. بارها به عرضتون رسید، شما این تاریخ جهانگوشای جوبینی رو بخونید که اوضاع مغول را بررسی کرده. اینا خیلی ها را گرفتن، کشتن، سرشون را بریدن، پوست سرشون را کندن، این پوست ها را پر کاه کردن، دیار به دیار گردوندن، اما اینا تو تاریخ دفن شد. مگه سر را پوست نکندن؟ مگه پر کاه نکردن؟ مگه بالای نزه نبردن؟ مگه دیار به دیار نگردوندن؟ اما اینا قدرت موندن ندارد، اینا دفن شده تار تاریخ. یکی از این سران را گرفتن، اعضا و بدن او را مسله کردن، چهار تکه کردن، یک قسمت تبریز فرستادن، یک قسمت شیراز فرستادن، دو قسمت دو بخش دیگر. بعد گفتن فی الجمله به هفته جهانگیر شدی، او را مسخره کردن. گفتن عجب جهانگوشایی هستی که یک هفته همه جا را گرفتی، دست رفته شیراز، پاد رفته تبریز. اینا میگه تو تاریخ نبود، مگه اینا رو ننوشته؟ اینا که بدتر از کربلاست که. اینا موندنی نیست، یه چیزی موندنی است که لوجه الله باشه. فبود کل شیء هالک الا وجهه یک، کل من علیه فان و یبقا وجه ربک دو. اینا میمونه. خب اون روزخانی ها با جلال حسین ابن علی، عظمت حسین ابن علی، قیام حسین ابن علی، تحلیل وضع امویان که چجور شد حسین ابن علی در برابر این دستگاه لعنتی اموی اینجور مقاومت کرده، حاضر شد همه هستی خود را در راه ذات اقدس اله بده. اینا باید تو عاشورا مشخص بشه. بعد از این مشخص شدن اون گریه میشه سلاح هر بکا، هم سلاح داخلی ماست که ما را تطهیر میکنه از هر نقص و عیبی، دیگه گناه نمی کنیم. یه کسی که میدونه خدا حاضر است و ناظر است، کسی فردا داور اعمال ماست که امروز شاهد است، به تعبیر نورانی است امیر سلام الله علیه که همون اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، همینه. حضرت همون گناه نکن، برای اینکه اون کسی که امروز میبینه قاضی هم اوست، شاهد دیگری نیست. البته اگر برای اتمام حجت بخواهن شهود فراوانی اقامه کنن، از جای دیگه شاهد نمیارن، همین دو تشهد میشه، انتقن الله الذی انتق کل شیء میشه، تشهد جنودهم میشه، جوارحهم میشه، اعضاءهم میشه، جلودهم میشه. که بعضی ها در مناجات میگن خدایا ما خودمون اعتراف میکنیم، دیگه آبروی ما رو بیش از این نبر که دست و پای ما شهادت بده. خب فرمود اتقوا المعاصی فی الخرابات فان الشاهد هو الحاکم. اون گریه آدمو عاقل میکنه، میگه منم و حساب باز من با پروردگار من، اون که میبینه داور هم اوست. پس سلاح ما در برابر دشمن درون همین اشکال حسینی است، اون سلاح ما در برابر دشمن بیرون همین اشکال حسینی است. چرا قبل از انقلاب اسلامی ایران فلسطین بالاخره مثل سایر اعراب زیر سلطه بود، الان این 30 ساله که بعدشون عوض شده، مگر لبنان قبل از انقلاب با این جلال و شکوه بود؟ یا گرفتار جنگ داخلی بودن یا زیر سلطه همین صهیونیست ها؟ الانن که در این حال که غزه رو محاصره کردن اینا میتونن صهیونیست رو به ستوه در بیارن. این گریه است. این حسین ابن علی است. چیزی که در حیات هست، روزخانی ها هست، از جلال حسین ابن علی کم می کند، بی محتواست. اونها را سعی کنیم نه خودمون بگیم، راهنمایی بکنیم که دیگران نگوین. اون حیات و اون دستجات و اون عزاداری ها هرچه با جلال و عظمت حسین ابن علی هماهنگ نیست، اون را نکنیم. توصیه هم بکنیم که نکنن. از اون جوان هم خواهش بکنیم که این کارا را نکنن. اما اون ناله ها و زجه ها و شیون ها و گریه ها و سر و سینه زدن ها آدم خوب به حال میاره. اونا خوبه. کار غیر عاقلانه را وجود مبارک حسین ابن علی رضایت نمیده. در اون ودای آخرینش به فرزندانش، به خواهرانش، به همه اینها فرمود: لا تشکو و لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم. هیچ وقت شکایتی پیش خدا نبرید. این راه صحیح است که ما طی کردیم. و کاری که شما را کوچک میکند نکن. و لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم. خب این بچه ها بالاخره گرسنه بودن دیگه، کسی به اینا قضا نداده بود که. یک تشنه اگر از کسی آب بخواهد ننگ نیست، اما یک گرسنه اگر از کسی نان بخواهد احساس شرم میکنه. اینا ممکن بود بعد از عاشورا از کسی آب بخواد، اما نان نخواست. و فتوای این مسئله را هم در درجه اول امام زمانشون وجود مبارک امام سجاد میداد، ولی برای اینکه معلوم نشه حتی داخلی که امام زمانشون وجود مبارک امام سجاد است، زینب کبری سلام الله علیها فتوا را از زین العابدین سلام الله علیه میگرفت، به این قافله منتقل میکرد. این بچه ها نمیدونستن که صدقه بر اهل بیت حرامه. وقتی وجود مبارک زینب کبری از زین العابدین این مطلب شنید، قبلا هم شنیده بود، به این بچه ها گفت. این بچه که خرما تو دهنش بود دید اون بچه دیگه که از عمش خبر میاره، گفت: عمتی تقول ان الصدقه علینا. پس وای عمه من اینه که صدقه بر ما حرامه. اینا از دهن ریختن. خب ما که گرسنه بودن دیگه، چون حسین ابن علی در موقع وداع فرمود کاری که شما رو کوچک میکنه نکنید دیگه. ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم. این بیان نورانی حسین ابن علی ابن ابی طالب است. بنابراین نتیجه عرض ما اینه که قرآن را خدای سبحان حفظ کرده، هر که بخواهد تحریف کند عده‌ای هستن که جلوی تحریف کننده را میگیرن. اهل بیت علیهم السلام خب بشر عادی هستند، شهید میشن یا مسموم میشن یا به رهبت عادی، ولی سیره اونها، سنت اونها، مکتب اونها عدل قرآن کریم. ممکنه کسی بخواهد اینا رو تحریف کند، نه خدا میگذارد نه محو شدنی هن. اما وظیفه ما اینه که دستی در بیاری و تکون بدی. وجود بارک زینب کبری سلام الله علیها در مجلس شام بعد از اینکه دید اون چوب به اون لوان مطهر اصابت کرد، وضع سخنرانیش برگشت، فمود کد کیدک وس اسعیک فوالله لا تمهو وحیرا ولا تمیت ذکرنا. فرمود یزید از امت بن اغسل علینا اقتار الارض و آفاق السما فاسبحنا نصحاق و کما تصحاق الاسارا ان بنا علی الله هوانا به بکه علیه کرامه مهلن مهلن یا یزید. فرمود قسم به خدا نمیتوانی نام ما را محو کنی، قسم به خدا نمیتوانی وحی ما را نادیده بگیری. خب این عدل قرآنه. اگر انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون است، و اگر انی تارکم فیکم و سقل این کتاب الله به اطرتی هست، و اگر خدا حافظ قرآن است حافظ اطرت هم هست. جزا زینب کبرا همون قسم به خدا نمیتوانی نام ما را محو کنی. اما وظیفه ما اینه که این شاخه پربار و شجره توبای اطرت را تکون بدیم و از میوش بهره کافی و شافی ببریم. امیدواریم ذات اقدس اله به همه علاقمندان قرآن و اطرت، به همه حوزویان و دانشگاهیان، به همه شما عزیزان سعادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسری بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. پروردگار دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما به این عزیزان را در سایه امام زمان حمایت بفرما. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. مرزای مسلمان ها بالاخص منظورین و سفارش شده ها را در سایه لطف ولیت درمان بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، معلمان ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مسلمانان محاصره شده در غزه را برکت ولیت و قرآن و اطرت از خطر صهیونیستان نجات مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و اطرت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. پایان امور را به خیر ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم.